با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. کتاب نهمیا، ادامه فصل 8. دوستان عزیز، در ابتدای فصل 8 دیدیم که تمام مردم شهر اورشلیم در میدان روبروی دروازه آب جمع شده و از عزرا خواستند که کتاب مقدس را برای آنها بخواند. عزرا ابتدا خدا را ستایش کرده و مردم نیز همراه با او خدا را پرستش و عبادت نمودند. اکنون به ادامه این فصل مهم در کتاب نهمیا توجه بفرمایید. در نهمیا فصل 8 آیه 7 الی 8 می‌خوانیم: سپس تمام قوم برپا ایستادند و لاویان کتاب تورات را برای آنها خواندند و ترجمه و تفسیر کردند تا مردم آن را بفهمند. این لاویان عبارت بودند از یشوع، بانی، شربیا، یامین، عقوب، شبتای، هودیا، معصیا، قلیتا، عزریا، یوزاباد، حنان و فلایا. در اینجا نیز فهرست اسامی اشخاص مهمی را می‌بینیم. اینان مردانی هستند که کلام خدا را برای مردمی که جمع شده اند توضیح خواهند داد. جماعت بزرگی از مردم در داخل شهر و در نزدیکی دروازه آب جمع شده بودند. مردانی که در آیه 7 از آنها نام برده شده است، در بین جمعیت در مکانهای متفاوت ایستاده بودند. عزرای کاتب قسمتی از شریعت موسی را می‌خواند و سپس توقف می‌کرد و آنگاه هر یک از مردان در میان جمعیت از اطراف خود می‌پرسیدند: آیا آنچه را که خوانده شد فهمیدید؟ شاید اکثر آنها سرهای خود را به علامت مثبت تکان می‌دادند و می‌گفتند که فهمیدند، اما شاید هم بعضی از آنها نیز دستان خود را بالا برده و می‌پرسیدند: نفهمیدیم که منظور این قسمت چیست؟ و بنابراین مردانی که تعیین شده بودند برای گروه اطراف خود آن قسمت از شریعت را توضیح می دادند و سپس عزرا قسمت دیگری را می خواند و بعد صبر می کرد تا مردم سؤالهای خود را بپرسند و معلمین تعیین شده به آنها پاسخ می دادند. اما من در تعجبم که امروز یک برنامه بزرگ مطالعه کتاب مقدس چگونه به نظر خواهد رسید؟ ممکن است یک نفر ایستاده و کلام خدا را بخواند. امکان دارد افرادی را در جاهای مختلف در میان جمعیت قرار دهیم تا سوالاتی را که در هنگام خواندن ایجاد می شود پاسخ دهند. فرض کنید فصل اول کتاب افسوسیان خوانده شود. آیات زیادی لازم نیست خوانده شود تا به یک مشکل واقعی برسیم. وقتی افسوسیان فصل 1 آیه 4 را بخوانیم که میگوید خدا ما را قبل از آفرینش دنیا در مسیح برگزید، در همینجا سوالاتی به وجود خواهد آمد. منظور پولس از این سخن چیست؟ آیا او باور به آموزه برگزیدگی دارد و از پیش انتخاب شده بودن را تعلیم می‌دهد؟ آموزه برگزیدگی یعنی چه؟ انواع سوالات می توانند مطرح شوند. شاید یک مطالعه عمومی بزرگ کتاب مقدس حرکت بیداری عظیمی را در کلیساهای امروزی ایجاد کند. در کتاب نهمیا می بینیم که چنین اتفاق افتاد. خواندن شریعت موسی و سوال و جواب درباره آن باعث شد که مردم احکام شریعت را به خوبی بفهمند. آنان هر یک در جای خود ایستادند و هرگاه موضوعی مطرح می شد که نمی فهمیدند برای آنها توضیح داده می شد. من شخصا باور دارم که تمام کتاب مقدس به این روش میتواند آموزش داده شود و آیاتی که فهم آنها سخت‌تر و نامفهوم هستند بایستی توضیح داده شوند. با این روش مرسوم که متن یا موضوعی انتخاب شده و سعی می شود تا انجیل و خبر خوش را با کمک آن موعظه کنند، موافق نیستم. معمولاً این متنها یا موضوعات افکار واعظ را مطرح می کنند و به همین دلیل باعث می شوند که علاقه و توجه به کلام خدا کم شود. مطمئن نیستم، ولی امکان دارد به طور زیرکانه یا فریبکارانه از کتاب مقدس استفاده شود تا موضوع یا مفهومی عنوان شود و مورد توجه عمیق قرار بگیرد، بدون اینکه واقعاً به کتاب مقدس رجوع شده و کلام خدا توضیح داده شود. من ایمان دارم که خدا قصد دارد ما کتاب مقدس را بخوانیم و سعی کنیم آن را توضیح داده و بفهمیم در حالی که به خواندن آن ادامه می دهیم. درس دیگری نیز در نهمیا فصل 8 آیه 8 یافت می شود. روش های زیادی برای موعظه کردن به کار گرفته می شود. روش روانشناسی و همچنین روش علمی وجود دارند. افرادی هم متدها و روش های دیگر را به کار می برند. اما روشی که من انجام می دهم این است که آیات کتاب مقدس را آیه به آیه مطالعه کرده و توضیح دهم. ممکن است بعضی از افراد با این روش من موافق نبوده و آن را علمی ندانند. اما این روشی است که خداوند مرا هدایت کرده تا به این طریق عمل کنم و ایمان دارم که روش کتاب مقدسی است. در اینجا نیز اثبات و نمونه آن را می‌بینیم وقتی گفته می‌شود کتاب تورات را برای آنها خواندند و توضیح دادند تا مردم آن را بفهمند. نیاز داریم بفهمیم که خدا در کلامش چه می‌گوید. مطالعه و بررسی کلام خدا ضروری است. این امکان را داشتم که در مکانهای مختلفی صحبت کرده و در برنامه‌های کلیسایی گوناگون شرکت کنم و تاکنون شنیدم که کتاب مقدس به شیوه‌های متفاوت خوانده شده است. گاهی شنیدم که برادر یا خواهری با روش شایسته خواندن کلام خدا آن را در جمع به طور واضح و قابل فهم خوانده است. اما متاسفانه اغلب هم دیدم که در کلیساها به این موضوع بی‌توجهی می‌شود. معمولاً شخصی شروع به خواندن می‌کند که یا آنقدر آهسته و آرام می‌خواند که دیگران به زحمت صدای او را می‌شنوند و یا آنچنان سریع و با بی‌احترامی می‌خواند که شنوندگان نمی‌توانند توجهی به کلام خدا کنند. بسیاری نیز حتی هنگام خواندن آنقدر اشتباه می‌خوانند که دیگران متوجه نمی شوند کلام خدا چه می گوید. نهمیا فصل 8 آیه 8 می گوید که آنان به طور واضح و قابل و درک فهم عموم کلام خدا را خواندند. این روشی است که خدا می خواهد انجام شود. عزرا و مردان دیگر تحصیلات برجسته در ادبیات یا فن سخنوری نداشتند و برای این کار نیز دوره آموزشی خاصی را نگذرانده بودند. اما آنها ایمان داشتند آنچه می‌خوانند کلام خدا است و آن را مانند کلام خدا خواندند. آنها به طور شایسته به کلام خدا احترام می‌گذاشتند. درک و فهم من این است. این روشی است که خدا از ما انتظار دارد در کلیساهایمان نسبت به کلام خدا رفتار کنیم. کلام خدا بایستی به طور واضح شنیده و فهمیده شود. برای من مهم نیست که صدای سرایندگان چقدر بلند شنیده شود و یا نوازندگان به زیبایی و هماهنگ بنوازند یا پیام واعظ دلنشین و قوی بوده و یا اجرای برنامه چقدر جالب توجه باشد. اگر در برنامه کلیسا کلام خدا به طور واضح و قابل شنیدن عموم خوانده نشود، به طوری که مردم بتوانند آن را بفهمند. آنگاه آن مراسم هیچ فایده و ارزشی ندارد. خدا می‌خواهد از طریق خواندن کلامش درک و فهم ایجاد شود. کلام خدا بایستی فهمیده شود. در نهمیا فصل 8 آیه 9 می‌خوانیم: وقتی مردم مطالب تورات را شنیدند گریه کردند. پس عزرای کاهن و نهمیا که حاکم بود و لاویان که تورات را تفسیر می کردند به قوم گفتند: در چنین روزی نباید گریه کنید، چون امروز روز مقدس خداوند خدای شماست. بسیاری از این افراد قبلا هرگز کلام خدا را نشنیده بودند. خواندن واضح و روشن شریعت خدا و تعلیم آن باعث شد گناهکاری خود را پذیرفته و به شدت تحت تأثیر قرار بگیرند، به طوری که با گریه و زاری توبه کردند. همچنین امکان دارد که از خوشحالی نیز اشک ریختند، چون تحولی عظیم در آنان ایجاد شده بود. نهمیا فصل 8 آیه 10 میگوید: نباید غمگین باشید، بلکه باید جشن بگیرید و شاد باشید، بخورید و بنوشید و از خوراک خود به فقرا بدهید. این شادی خداوندی مایه قوت شما خواهد بود. این یک خدمت اجتماعی برای شماست. این خبر خوش و مژده عمومی است. دوست من، اگر کلام خدا برای شما معنا و مفهومی دارد و از آن چیزی دریافت می کنید، سبب خواهد شد که بروید و کاری خوب برای شخص دیگری انجام دهید و همچنین باعث خواهد شد تا کاری برای خدا انجام دهید. مژده و خبر خوش نجات بخش عیسی مسیح شما را شادان می سازد. کلام خدا مانند ویتامینی است که به شما انرژی می دهد کاری نیکو برای دیگران انجام دهید. از خوراک خود به فقرا بدهید. از آنان خواسته شد که برای فقرا کاری انجام دهند. نباید غمگین باشید، بلکه باید جشن بگیرید و شاد باشید، چون خوشی خداوند بایستی قدرت آنان می بود. پولس رسول در فیلیپیان فصل 4 آیه 13 به ایمانداران می گوید: هرچه خدا از من بخواهد با کمک مسیح می توانم انجام دهم، زیرا مسیح قدرت انجام آن را به من می بخشد. و همینطور در فیلیپیان فصل 4 آیه 4 می گوید: در خداوند دائما شاد باشید، و باز می گویم شاد باشید. پولس می خواهد به ایمانداران بگوید که منبع اصلی قدرت شادی است. خوشی خداوند به ایماندار قدرت عطا می کند. راز زندگی ایمانی دعا است، ولی منبع قدرت شادی می باشد. کلام خدا بایستی شما را شادمان کند. به همین دلیل است که احساس می کنم چیزی اشتباه شده اگر یک برنامه کلیسایی و مراسم پرستشی شما را شادمان نساخته و به قلب شما برکت نداده است. خدا می خواهد کلامش در زندگی شما به طور واقعی تأثیر بگذارد. در نتیجه هرگاه که شما به آن اهمیت داده و بر اساس کلام او زندگی و عمل می کنید، خدا شادمان شده و بنابر این شما نیز خوشحال خواهید بود که از او پیروی کرده اید. به این ترتیب خوشی خداوند قدرت شما خواهد بود تا در تمام شرایط زندگیتان بتوانید شادمان باشید. هدف برنامه کلیسایی باید این باشد که در خداوند شادی کنیم. کلام خدا بایستی در شما شادمانی به وجود آورد. و این یکی از دلایلی است که یوحنا نامه اولش را نوشت. در نامه اول یوحنا فصل 1 آیه 4 میگوید اگر به آنچه در این نامه می نویسم عمل نمایید، شما نیز همچون ما از شادی لبریز خواهید شد. خدا نمی خواهد که شما فقط کمی شاد شوید. او خواهان شادی کامل شماست وقتی که کلامش را مطالعه و بررسی می کنید. مطالعه و بررسی کتاب مقدس باید شادی را در زندگی شما ایجاد کند. دوست عزیز، اگر چنین نیست با این موضوع روبرو شوید. چیزی اساسی در شما باید تغییر کند. بایستی در دعا به نزد خدا رفته و به او بگویید خداوندا می خواهم که کلام تو در زندگیم شادی ایجاد کند. هر نوع ابر و تاریکی در درون من هست دور ساز تا من شادی و خوشی خداوند را در هنگام مطالعه کلامت داشته باشم. و این موضوع باعث خواهد شد تا رفتن به کلیسا واقعا لذت بخش شده و درون ما شادی حقیقی ایجاد کند. آیا تا کنون جمعی را دیده اید که به تماشای مسابقه فوتبال بروند؟ همگی با خوشحالی به پیش می روند و مانند این است که می خواهند برای تعطیلات بروند. و آیا تا کنون مشاهده کرده اید که افراد چگونه صبحای یک شنبه به کلیسا می آیند؟ اوه چه وظیفه سنگینی است و چه کار سختی به نظر می رسد. افراد زیادی هستند که بارهای گناه بر دوش آنان سنگینی می کند، ولی باید در کلیسا و هنگام برنامه پرستشی این بارها از آنها برداشته شوند و بعد از پایان برنامه پر از شادی و خوشی از کلیسا بیرون بیایند. در نهمیا فصل 8 آیه 12 می خوانیم قوم رفتند، خوردند و نوشیدند، خوراک برای فقرا فرستادند و شادی کردند، زیرا کلام خدا را که برای ایشان خوانده شده بود فهمیده بودند. امیدوارم که این برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا شما را شادمان ساخته و از آنها لذت ببرید. از یک مبشر کلام خدا نامه‌ای دریافت کردم که مأیوس و افسرده شده بود، ولی کلام خدا دوباره او را شادمان ساخت. نامه دیگری از شخصی داشتم که مشکلات خانوادگی نزدیک بود باعث شود خانوادهش را از هم بپاشد و زن و شوهر از هم جدا شوند، ولی کلام خدا باعث شد تا دوباره شادی و خوشی در آن خانواده بیاید. نامه سوم از مردی بود در قلبش بر علیه من تلخی و عصبانیت ایجاد شده بود. ظاهراً تحت تأثیر افرادی قرار گرفته بود که با من مخالف می باشند. ولی کلام خدا در زندگیش شروع به کار کرد و دیدش عوض شد. کتاب مقدس می تواند بر همه ما تأثیر بگذارد اگر به آن اجازه دهیم. در نهمیا فصل 8 آیه 13 می خوانیم روز بعد سران طایفه ها با کاهنان و لاویان نزد عزرا جمع شدند تا مطالب تورات را از او بشنوند. مطالعه اولیه شریعت خدا باعث شد بسیاری از رهبران روز بعد به نزد عزرا بیایند تا از او بیشتر هدایت بگیرند. در طی بعضی از سمینارهای مطالعه و بررسی کتاب مقدس آنچنان تحت تأثیر افرادی قرار نمیگیرم که در روز اول سمینار تعریف کرده و میگویند که چقدر برنامه عالی بود و برکت زیادی گرفتیم. صبر میکنم تا ببینم که آیا روز بعد هم میآیند و اگر نیامدند آنگاه میدانم که واقعا حقیقت را در روز اول نگفتند. نهمیا فصل 8 آیه 14 الی 16 میگوید وقتی تورات خوانده شد آنها متوجه شدند که خداوند به موسی فرموده بود قوم اسرائیل در مدتی که عید خیمه ها را جشن می گیرند باید در خیمه ها زندگی کنند و تأکید شده بود که در تمام شهرهای اسرائیل و در شهر اورشلیم اعلام شود که قوم به کوها بروند و شاخه های درختان زیتون، آس، نخل و سایر درختان سایه‌دار را بیاورند و خیمه درست کنند. پس قوم رفتند و شاخه های درخت آوردند و روی پشت بام و در حیاط خود، در حیاط خانه خدا، در میدان دروازه آب و در میدان دروازه افرایم خیمه ها درست کردند. این جشنی بود که زمان عید خیمه ها برگزار شد. سکونت در خیمه ها یادآوری زمانی بود که خدا با محبت پدرانی خود از قوم اسرائیل در دوران سفرشان از مصر به کنعان مراقبت و محافظت کرده بود. اینجا در روزگار نهمیا آنها از شریعتی که برای ایشان خوانده شد اطاعت و پیروی کردند. آنان کلام خدا را شنیدند و به آنچه دستور داده شده بود عمل کردند. دوستان من، مطالعه و بررسی کلام خدا و در این کار شادی و خوشی داشتند یک موضوع اولیه است، ولی این خوشی پایان خواهد یافت اگر از آنچه مطالعه کردید اطاعت نکرده و اجازه ندهید در زندگیتان تأثیر خود را بگذارد. اما هرگاه که کلام خدا را مطالعه و بررسی کرده و همیشه حاضر باشید به آنچه خدا میگوید توجه کرده و اراده او را انجام دهید، آنگاه شادی و خوشی زندگی با خداوند را تجربه کرده و می توانید در همه شرایط زندگیتان شادمان باشید و از قدرت زندگی پیروزمند با خداوند زنده برخوردار بوده و برکات یک زندگی پر از آرامش و شادی مسیحی را داشته باشید. در فصل بعد خواهیم دید که نتیجه این مطالعه عمومی کتاب مقدس بیداری مردم می باشد.
شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان می رسد. از شما دعوت می کنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.